أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وجه ششم جواب شیخ از استصحاب بقاء ملکیت بعد از فسخ، وجه ششم این بود که مرحوم شیخ فرمودن شک در این که آیا این استصحاب ملکیت بر دو قسم است یا یک قسم، و این که استصحاب بقاء ملکیت استصحاب کلیس یا شخصی، شک در این کافی است از برای جریان استصحاب. گفتیم برای اینکه این اشکار، این جواب را بعضی از بزرگان اشکال کردند، برای اینکه شک در کلی بودن و شخصی بودن استصحاب مانع از جریان استصحاب میشه، بنابر اینکه استصحاب کلی جاری نباشه، زیرا که در بحث استصحاب کلی، کلی قسم ثانی، دو اشکال هست، دو منشأ برای عدم جریان استصحاب ذکر میشه. یک منشأ این است که گفته میشه کلی عین فرد و فرد مردد است بین مقطوع الارتفاع و بین مشکوک الحدوث. پس ارکان استصحاب از یقین به حدوث و شک در بقا در کار نیست، چون احد الفردین یقینا منتفی است، شک در بقا نداریم. فرد دیگر هم مشکوک الحدوث است، یقین سابق درش نیست. کلی هم غیر از فرد چیز دیگری است. بنابر این اشکال ایشون می‌فرمایند بر این که شک در کلی بودن استصحاب ملکیت یا شخصی بودن، یعنی شک در این که آیا تزلزل و لزوم دو سنخ ملکیتن یا یک سنخ ملکیت و اینکه استصحاب شخصی است یا کلی، منجر و مستلزم شک در صدق یقین بشک است در مورد و شک در یقین در صدق یقین بشک، معناست شک در انطباق عنوان و موضوع دلیل استصحاب، شک در انطباق عنوان عام و مطلق. در این موارد تمسک به عام جایز نیست، چون این تمسک به عام است در شبهه مصداقیه عنوان خودش که بالاتفاق جایز نیست. پس اگر منشأ اشکال در استصحاب کلی این منشأ اول باشه، شک در کلی بودن و شخصی بودن مستلزم عدم جریان استصحاب است و عدم امکان تمسک به دلیل استصحاب است، زیرا تمسک به دلیل استصحاب در این مورد میشه از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش. و اما اگر منشأ عدم جریان استصحاب کلی اون اشکال دیگری بود که ذکر میشه در اون بحث، و اون این که ارکان استصحاب مثلا تام است در کلی، ولی یه اصل حاکمی هست بر کلی، اون استصحاب عدم تحقق فرد طویل، عدم تحقق اون حیوان مثلا فیل در اون جا، در مثال معروف جایی که علم داریم یک حیوانی موجود شده در اینجا در منزل، یا فیل است یا بق است. بق در بشه در خلال 3 روز مثلا دیگه از بین رفته، فیل باقی است. اینجا استصحاب بقای حیوان استصحاب کلی قسم ثانی است. اونجا گفته شده برای این که این استصحاب محکوم استصحاب عدم تحقق فرد طویله که فیل باشه، به جهت اینکه شک ما در بقای حیوان، کلی حیوان در اینجا، مسبب از شک در این است که آیا اون فرد طویل متحقق شده یا نه. چون اگه فرد دیگر متحقق شده باشه او یقینا منتفی است و مرتفع است. از شک در بقای کلی مسبب از شک در بقا وجود اون فرده. اصل عدم تحقق اون فرد اصل حاکم است، اصل سببی است، متقدم میشه بر اصل استصحاب. اینم منشأ دوم عدم جریان استصحاب. بنابر این منشأ در منع از استصحاب کلی، کلی قسم ثانی، اگر شک کردیم که آیا استصحاب کلی است یا شخصی، در اینجا حق میشه با شیخ که استصحاب جاری است. زیرا این در حقیقت برگشتش به اینه که ما ارکان شک و یقین، یقین سابق و شک لاحق در کلی تام است، ولی یه اصل حاکم یا استصحاب دیگری که حاکم است بر ای داریم. خب اگر یقین کردیم که استصحاب کلی است، خب اصل عدم تحقق فرد طویل حاکم است و مقدم. ولی اگر شک کنیم، برگشت این شک به اینه که آیا این استصحاب، این یقین و شکی که در کلی هست، حاکمی برش هست یا نیست؟ شک در حاکم به مثابه شک در مخصص و مقیده. تا احراز نشه حاکم، اصل حجت هر ظهوری هر اطلاقی حجت است، تا اینکه احراز بشه مخصص و مقید و معارض و حاکمش. پس شک در کلی بودن و جزئی و شخصی بودن این استصحاب، بنابر منشأ دوم از اشکال، برگشته به شک در وجود حاکم میکنه، که در مورد شک در وجود حاکم اصل عدم حاکمه، اصل عدم مخصصه، اصل عدم معارضه. و این اصل عدم ها اصل لفظی است، اصل عملی نیست. یعنی اصالت العموم و الاطلاق حجت است ما لم یحرز الحاکم، ما لم یثبت المخصص، ما لم یثبت المقید و هکذا. این مطلب در هر دو شق قابل اشکال است. هم شق دوم درست نیست و هم شق اول درست نیست. بلکه اگر این بزرگان برعکس میکردن مسئله ره، بهتر بود، باز نزدیکتر به حق بود. توضیح این مطلب، اول از شق دوم شروع میکنیم. فرض میکنیم اشکالی که ما داریم در استصحاب کلی قسم ثانی همون اشکال دوم است، یعنی وجود اصل سببی حاکم بر استصحاب کلی و اون استصحاب عدم تحقق فرد طبیعی. فرمودن در این که بنابراین اینجا اگر شک کردیم در کلی بودن و شخصی بودن مستصحاب ما، بر مرجع این شک به شک در وجود حاکمه، و شک در وجود حاکم مانند شک در وجود مخصص، تا ثابت نشه حاکم اون اطلاق محکوم حجته. این مطلب درست است در جایی که حاکم در دلیل دیگری باشه غیر از دلیل همون اصل. اگر هر آینه اون اصل سببی حاکم اصلی بود که به دلیل دیگری ثابت شده بود، این مطلب صحیح بود، زیرا که معناش اینه که اطلاق دلیل استصحاب نسبت به این استصحاب مستصحاب ما تام است. شک در این است که آیا اون دلیل دیگری که حاکم یا مخصص یا مقید این دلیل است، این اطلاق است، در اینجا هست یا نیست. هر ظهوری حجت است ما لم یثبت الحاکم او المخصص او المقید، ما لم یثبت مخصص، احتمال مخصص کافی نیست. اما اگر اون اصل سببی از سنخ همین اصل مسببی بود، یعنی او هم استصحاب بود، دلیل اون اصل حاکم هم عبارت از خود دلیل لا تنقض الیقین به شک بود، اینجا حاکم و محکوم هر دو اطلاق یک دلیل هم. مخصص و مخصص یا معارض هر دو در یک دلیل هم. و در مواردی که حاکم و محکوم هر دو در یک دلیل باشن، اینجا اون حاکم مانع از انعقاد ظهور محکوم در اون ظهور اون دلیل در محکوم میشه، نه اینکه رافع حجیت او میشه. وقتی اصل حاکم و اصل محکوم در یک دلیل باشن، اون اطلاق حاکم مانع از انعقاد ظهور محکوم میشه، نه مانع از حجیتش میشه. و این معناش اینه که جایی که اون اصل حاکم هست، دیگه اون اصل محکوم اون دلیل اطلاق نداره برای اصل محکوم. نه اینکه اطلاق داره و این، ولی اون چون حجیتش مثلا اقواس از یا به لسان حکومت مقدم میشه برای این. این نکته در بحث‌های تخصیص و حکومت و تقیید و اینها اونجا بحث شده مفصل، که اگر هر آینه مخصص یا حاکم در دلیل مستقلی بود، ادله مستقله و قرائن منفصله رافع ظهور نیست، رافع حجیت ظهوره. ظهور منعقده و ولی چون قرینه، چون حاکم، چون اخص، چون مثلا ازهر، اقواز در دلالت در مقام حجیت مقدم میشه بر اون. اما اگر اون قرینه متصل بود نه منفصل، مخصص متصل بود، حاکم متصل بود به محکوم، حاکمی که متصل به محکوم مانع از انعقاد اصل ظهور در دلیل محکوم میشه، مخصص متصل مانع از انعقاد اصل عموم میشه، مقید متصل مانع از انعقاد اصل اطلاق میشه، حاکم هم همینجور، حاکم متصل مانع از اصل ظهور انعقاد ظهور در این دلیل در محکوم میشه. پس اطلاق محکوم ذاتاً منتفی میشه با حاکم متصل، و جایی که هر دو اطلاق در یه دلیل هستن معناش اینه که متصله با همه، چون هر دو یه دلیل هم. ولهذا ما در موارد تعارض یا تنافی بین اطلاقین یک دلیل، دو اطلاق یک دلیل، قائل به اجمال ذاتی میشیم. یعنی چه اجمال ذاتی؟ اونجا بگیم اجمال ذاتی است، یعنی اصلا ظهور منعقد نمیشه، مجمل است ذاتاً. نه اینکه ظهور منعقد شده در حجیت شک هست که کدوم حجته، به خلاف معارض منفصل. در معارض اگر هر این اون دلیل معارض منفصل بود، از اون دو تا دلیل مستقل از هم بوده، اینجا ظهورات منعقده ولی حجیتشون مردده بین هر کدوم، که اگر احدهما اقوا بود، حاکم بود، اخص بود، ازهر بود، یتقدم و الا یتعارضان و یتساقطا. اونجا اجمال خارجی است، اجمال خارجی مانع از انعقاد ظهور نیست. اینجا اجمال داخلی است اگر تعارض بود، و اجمال داخلی مانع از انعقاد ظهوره. و اگر هر دو در یه مرتبه بودن، از نظر هیچ نکته‌ای برای حکومت، تخصیص، قرینیت، تقیید نبود، هر دو منعقد نمیشن. اگر بود مانند اینجا که یکی حاکم بود یا اطلاق حاکم بود، این مانع از انعقاد اصل اطلاق محکوم میشه. وقتی اینجور شد، اگر شک در کلی بودن این مستصحب یا شخصی بودن مستصحب بکنیم، دیگه نمیشه تمسک به لا تنقض الیقین به شک کرد، چون اینجا از موارد وجود حاکم متصله که اگر حاکم بودن، اگر این استصحاب استصحاب کلی بود، حاکم متصل که داره، پس دلیل استصحاب دیگه شامل محکوم نمیشه. نه اینکه شامل شده از حجیت ساقط میشه، شامل محکوم نخواهد شد، یعنی ظهور منعقد نیست، یعنی در حقیقت تمسک به آن در شبه مصداقی است، یعنی جاییست که ما اصل ظهور را احراز نکردیم. پس شک در کلی بودن و شخصی بودن بنابر منشأ دوم، نتیجه است عدم جواز تمسک به عموم لا تنقض الیقین به شک، زیرا که این حاکم در اینجا خود همین دلیل لا تنقض الیقین به شک، نه دلیل دیگری، که اگر این دلیل در اینجا موضوعش تام بود، قهرن حاکم محکوم موضوع نداره در این دلیل دیگه، لا تنقض الیقین به شک شامل محکوم نیست. نه اینکه شامل محکوم هست و حجیتش ثابت شده، اصلا شامل محکوم نیست، زیرا که حاکم حاکم متصله. پس بنابر وجه دوم از اشکال، باز هم تمسک به عام در شبه مصداقی است، چون شک در وجود حاکم متصل است، و شک در وجود حاکم متصل از موارد اجمال ذاتی دلیل است. خود اون دلیل دیگه مثل دلیلی است که یه حاکم متصلی مجملی در متصل بهش وارد بشه دیگه، خوندید قرینه مخصص متصل اگر مجمل شد، یستوجب اجمال العام ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيه لمخصصه المتصل بالاجماع، چون مخصص متصل رافع ظهوره، اجمال مخصص متصل و اجمال حاکم متصل، اجمال قرینه متصل و قرینه چه حاکم باشه، چه حاکم هم یکی از انواع قرائن در حقیقت، هرگاه این قرینه چه حاکم باشه چه مخصص متصل شد، اجمالش و ترددش مستلزم عدم جواز تمسک به اون عام است در اون مورد، مورد اجمال اینجا از این قبیله. به جهت اینکه اون استصحاب عدم فرد طویل استصحاب دلیل دیگری نیست، اطلاق دلیل لا تنقض بنابر اینکه اون شبه درست باشه در بحث استصحاب کلی، صاحب اون شبه چی میگه؟ میگه برای اینکه استصحاب عدم فرد طویل حاکم است بر استصحاب کلی، اصل سببیش خود استصحاب دلیل دیگری نیست، اصل دیگری نیست. اگر اصل سببی اصل دیگری بود، مثلا یه قاعده دیگری بود، یه اماره‌ای بود مثلا یا یه قاعده دیگری داشتیم، اون میگفت برای اینکه فرد طویل متحقق نشده اینجا میشد بگیم اون دلیل در حقیقت حاکم منفصل نه حاکم متصل. پس بنابر قبول این شبهه اونجا ظهور دلیل استصحاب در اون مستصحب در کلی باقی است، ولی اون اطلاق دلیل دیگر قاعده دیگر چون اقواس چون حاکم است چون مثلا قرینه است او مقدم میشه در حجیت. اما اینجا این اطلاق این اصل سببی خود استصحاب عدم فرد طویل، یعنی باز از خود اطلاقات دلیل لا تنقض الیقین به شک از دلیل دیگری استفاده نشده، یعنی اطلاق دلیل لا تنقض الیقین به شک نسبت به فرد طویل حاکم است بر اطلاق دلیل لا تنقض الیقین به شک نسبت به کلی. و چون اینا هر دو اطلاق در یک دلیل هست قهرن متصل هست، دو اطلاق یک دلیل متصل با هم در دو دلیل که نیز در داخل یک دلیل دو تا دلالت با هم هست و دلالت با هم اقوا رافع و نافی اصل دلالت از عف میشه، نه اینکه اون دلالتش باقی میمونه و این حجیتش را از بین میبره. اینکه احد دلالت این در دلیل وقتی حاکم شد یا قرینه شد برخلاف دلالت دیگرش رافع اصل دلالتشه، چون هر دو جمع شدن در یه دلیل در یک خطاب. پس بنابراین اینجا از موارد شک که در حاکم و قرینه متصل است، نه از موارد شک که در حاکم و قرینه یا مخصص منفصل، تا بشه تمسک به اطلاق دلیل محکوم کرد مالم یثبت المخصص والحاکم، بلکه در اینجا شک در حاکم مستلزم شک در اصل اطلاق دلیل لا تنقض است برای این مستصحبی که مردد است مجمل است بین اینکه استصحاب درش کلی است یا شخصی. این عدم صحت آنچه را که در شق دوم گفته شد. بعد میریم سر شق اول، آیا شق اول درست است یا نه، یا بیایم سر اصل مطلب. اساسا اگر ما شک کردیم آیا حق با شیخ است، شک در اینکه این استصحاب ملکیت مستصحب کلی است یا شخصی است، مستلزم جریان این استصحاب است به نفع جریان استصحاب است یا مستلزم عدم جریان استصحاب است به نفع عدم جریان است که ایشون می‌فرمایند برای اینکه توسک به آن در شبهه مصداقی است. صحیح این است که جریان شک در در کلی بودن و شخصی بودن این مستصحب مستلزم جریان استصحاب است، همچنانی که شیخ می‌فرمود و استصحاب شخصی در اینجا جاری است. از برای توضیح این مطلب من با مثال توضیح میدم. یه مثال میزنیم در موارد شک در کلی بودن و شخصی بودن در مورد استصحاب قسم سوم، بعد وارد میشیم در استصحاب قسم دوم، چون مثال اول روشن‌تره و مورد مقدم میشه. در دو مورد میشه شک در کلی بودن و شخصی بودن مستصحب مستلزم جریان استصحاب شخصیه. مورد اول این که ما مثلا این آن بحثی که در استصحاب قسم سوم کلی خوندید، اگر در یک جایی ما در کلیات در اعراض مشککه که مراتب دارن، این یه مثالی صاحب کفایه در اصحاب کلی ذکر میکنه و بعضی این را قسم چهارم کلی قرار دادن و بعضی گفتن این اصحاب شخصی است، اگر هر آن یک عرضی مثلا سفیدی، خب سفیدی مراتب داره، مرتبه شدیده داره مرتبه ضعیفه داره، اعراض مشککه که دارای مراتب متعددی هستن، در اینجا وقتی مرتبه شدیده سفیدی در یک جسمی از بین رفت خب و مرتبه ضعیفش موند خفیفش موند، آیا اینا دو فرد یک کلی هست؟ این مرتبه ضعیفه سفیدی کم رنگ با سفیدی پر رنگ دو سفیدی هست؟ یا سفیدی کم رنگ با سفیدی پر رنگ یه سفیدی بوده، این همون سفیدی پر رنگه، شخص همون وجوده عرض اوله ولی حدش عوض شده، اون یعنی خود این سفیدی کم رنگ در ضمن اون سفیدی پر رنگ موجود بوده به شخصه، این یه بحثیست اونجا. که این بحث رو به این مناسبت مطرح میکنم که اگر ما یقین کردیم که سفیدی پررنگ زائل شده ولی نمیدونیم سفیدی طوری زائل شده که اصلا دیگه سفیدی به هیچ مرتبهش نیست یا به مرتبه ضعیفش هست، اینجا میتونیم استصحاب بقاء ذات سفیدی بکنیم؟ ذات اون سفیدی اینجا در ملکیت مثلا بگیم ما لزوم یه ملکیت شدیده است، جواز ملکیت خفیفه است. خب ملکیت شدیده با ملکیت خفیفه اینا دو ملکیت هن یا دو مرتبه یا دو مرتبه از یک ملکیت هن. در اونجا این بحث میشه که آیا اینا دو فردن یا یک فردن، یک وجودن، دو حد وجود، دو حد یک وجودن، یا اینا هر کدوم یک فرده و یک وجود مستقلی هستن از اون کلی، کلی سفیدی، کلی عرض مثلا، کلی ملکیت. خب اگر اونجا کسی بگه اینا دو فردن، استصحاب شخص دیگه جاری نیست. چرا؟ چون اون فردی که بود یقینا منتفی شد، این فردی که مشکوک وجود بقا، مشکوک الحدوث از اول، این میشه استصحاب قسم سوم کلی. اون فردی که بود یقینا علم داریم منتفی است، شک میکنیم حین انتفاع اون فرد مقارنا مع انتفاعه وجد فرد آخر که عبارت از سفیدی کمرنگ باشه یا لم یوجد. این یکی از دو شق استصحاب قسم ثالث دیگه که خوندید. استصحاب قسم ثالث یک شقش اینه که اون فرد دیگر که کلی محتمل است بقایش در اون فرد از اول موجود باشه، یه شق دومش اینه که حین ارتفاع الفرد الاول این فرد دوم موجود بشه پس کلی در اون باقی است. این مثال شق دومشه در حقیقت. خب اگر گفتیم اینا دو فردن، استصحاب بقاء ذات سفیدی، اصل سفیدی، جامع سفیدی، استصحاب کلی قسم ثالثه. اگر گفتیم یک فردن، استصحاب شخصی است، چون شخص این مرتبه کمرنگ یقینا بوده ضمن مرتبه شدید. آنچه که علم به ارتفاعش داریم اون حد شدتشه و مرتبه شدتشه، اما اصل سفیدی بودن، اصل ذات اون عرض در مرتبه ضعیف به شخصه، به شخص وجوده، متيقن الحدوث، مشکوک الارتفاع، شاید حالا باشه استصحاب بقاء ذات سفیدی که بوده در ضمن اون سفیدی، این استصحاب جاری است و اینه میگن از استصحاب شخصی است. ولی ذا کسانی که این مثال رو میزنن برای استصحاب کلی در جواب اشکال شده که این استصحاب شخصی است، چون دو مرتبه این مراتب در حقیقت یه وجود دارن، نه اینکه هر کدوم یه وجود مستقلی هستن از وجود دیگری. اینا افراد یک کلی نیستن، اینا مراتب یک وجود، چون کلیات مشککن و وجودات مشکک. خب حالا اگه یکی شک کنه که آیا این مرتبه شدید، این مرتبه ضعیفه فرد کل، فرد این مسئله پیشش در علم فلسفه، علم حکمت ثابت نشه، شک کنه که آیا مرتبه شدید خفیفه و مرتبه شدید دو فردن یا یک فردن، در این مسئله معقوله کسی شک کنه، خب اینجا میتونه استصحاب کنه یا نمیتونه استصحاب کنه؟ صحیح اینه که میتونه استصحاب. کسی که شک کنه در اینکه آیا این مرتبه شدیده از ضعیفه از سفیدی آیا این یک وجود دیگری پیدا میکنه بعد از ارتفاع او، یا همون وجود زمینی که بوده برای این در زمین اون فرد شدید همون وجود باقی میمونه، فقط اونجا وجود زمینی اضافه ای داشته، اضافهش برطرف شده، ذات وجودش باقی است، زمینیتش از بین رفته نه اصل وجودش. خب کسی که اینجا شک کنه، مرجع این شک به این است که آیا شخص اون وجود زمینی قابلیت بقاره داره یا قابلیت بقاره نداره. مرجع این شک به اینه که آیا شخص اون وجود زمینی که برای این مرتبه شدید ضعیف در ضمن مرتبه شدید بوده، آیا اون شخص قابل بقاست یا نه به مجرد مرتفع شدن اون حد شدت اصل وجود هم عوض میشه، یه وجود دیگری میشه، یه فرد دیگری میشه. خب این در حقیقت برگشته به شک، به احتمال بقاء شخص اون وجوده. وقتی انسان شک کرد در اینکه اون وجود قابل بقاست یا قابل بقا نیست، خب شد یقینه به وجودش، شک در قابلیت بقاش و عدم قابلیت، شک در قابلیت بقا یکی از مناشه شک در بقاه، پس اصحاب درش جاییست. به استصحاب میگه شخص اون وجود، من یقین داشتم به وجودش، گرچه وجود زمینیش، به وجود زمینیش که من یقین داشتم، این که متوقعه. نمیدونم در حد وقتی که این فصلش یا خصوصیتش از بین میره وجود اونم عوض میشه یا وجودش همون وجوده. خب این شک در قابلیت بقا و عدم قابلیت بقا که معنای شک در کلی بودن و شخصی بودنه، منشأ شک در بقا، یکی از مناشأ شک در بقا شخص اون وجود سابق میشه، استصحاب شخص در اینجا جاریست. ما میگیم اینجا من یقین دارم به وجود زمینی این، این وجود زمینی هم احتمال بقاش هست، اگر چنانچه اینها مراتب یک وجود باشند و موجودات متباین نباشند و ممکن باشه بقایش، پس به شخصه میشه باقی باشه. و چون من احتمال معنای ممکن بودن و ممکن نبودن اینه که شک دارم که آیا اینجور هست یا اینجور نیست، این شک مستلزم شک در و احتمال بقای شخص اون وجود سابقه. این است که ما دیروز در بیان مطلب شیخ عرض کردیم که نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، چون من احتمال بقا شخص اون وجود رو میدم ولو از باب احتمال امکانش و احتمال استحالش، چون من احتمال بقا شخص اون وجود رو میدم، قهرن نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. این سبب میشه که من به یک وجود شخصی یقین دارم و احتمال بقا شخص همون وجود شخصی رو میدم. خب استصحاب بگه باقیست، استصحاب تعبد میکنه به بقای اون شخصی که علم به تحققش داشتی و احتمال بقایش رو میدی، ولو از منشأ احتمال بقایش امکان بقایش است، ولو منشأ احتمال بقای این امکان بقای این است. پس بنابراین استصحاب شخصی در اینجا جاری است. این مثال برای جریان استصحاب بالاخره سفیدی شدید وجود زمینی سفیدی خفیف هم داره، یقینا وجود زمینی داره. بحث در اینه که آیا این وجود زمینی قابل استقلال هست، میتونه مستقلا هم باشه یا نمیتونه مستقلا هم باشه. اونی که میگه این کل این هر مرتبه یه مصداق جدیده و یه فرد جدیده، میگه وجود زمینی قابلیت استقلال نداره، تا شدتش رفع شد میشه یه فرد دیگری، یه وجود دیگری. پس این وجود به شکل زمینی، به شکل مندک که در اون وجود شدید حیثیت وجودی داشته و اون حیثیت وجودی که داشته، من حالا نمیدونم باقی است یا باقی نیست. منشأ شک من اینه که آیا ممکن است باقی باشه یا ممکن نیست باقی باشه. این برگشت به این میکنه که این استصحاب در حقیقت استصحاب شخصی است. شک در امکان و عدم امکان که شک در کلیت و شخصیت مستلزمه این است که من احتمال بدم شخص اون وجود باقی است. این یه مثال برای استصحاب کلی قسم سوم. حالا من سر بحث خود ما کلی قسم دومه. اینجا در مسئله این که ما نمیدونیم این ملکیتی که در اینجا ایجاد شده، ملکیت یک وجود داره و این وجود مستمر است در بعضی موارد و مستمر نیست، مرتفع است به فسخ در بعضی موارد دیگر، یک نوع وجوده، یک نوع ملکیته یا دو نوع داره. اگر یک نوع باشه و استمرار و بقا از عوارض خارج از قوام خود ملکیت باشه، پس استصحاب شخصی است. اگر هر اینه نه دو نوع باشه و ملکیت لازمه یک نوع ملکیت باشه، ملکیت جایزه یک نوع دیگه ملکیت باشه، پس ما در اینجا علم داریم که یکی از این دو نوع ها ایجاد شده، یکی از این دو نوع ملکیت ها ایجاد شده، استصحاب مثلا کلی واسطی بکنیم. اگر اون نوع جائز و متزلزل ایجاد شده، یقینا مرتفع است بعد از فسخ. اگر اون نوع لازم ایجاد شده، قابل بقا است، ولی چون مشکوک الحدوثه فرد را نمیشه استصحاب کرد، استصحاب کلی. معنای این که ما شک بکنیم در اینجا که این ملکیت کلی است یا جزئی است یا شخصی است، یعنی دو نوع داره، دو حقیقته یا یک حقیقته، معنای این اینه که ما در حقیقت شک کردیم، نمیدونیم آیا ملکیت لازمه و ملکیت جائزه اینها دو اسم برای دو حقیقتن یا دو اسم برای یک حقیقتن به لحاظ یک جهت اضافی که دخیل در وجود اون حقیقت نیست. خود بقایش بعد از فسخ و عدم بقا که امر اضافی است و زائد و خارج از اون ملکیت، این اسمش گذاشتن لازمه، اون رو اسمش گذاشتن جائزه. این در حقیقت معناش اینه که ما در مثال فیل و پشه، اگر ما بدونیم یه شخصی ندونه فیل یعنی چه، پشه یعنی چه، فقط میدونه یه اینه، میدونه که پشه تا 3 روز نمیمونه بیشتر، فیل بیشتر میمونه. خب میدونه یکی از این دوتا یه چیزی که یا اسمش پشه است یا اسمش فیل است در این منزل مثلا موجود شده، ولی نمیدونه فیل و پشه اسم یک حیوانه، یک حیوان اسمش پشه است اگر بعد از 3 روز بمیره، اسمش فیله اگر بمونه، حقیقتشون فرق نمیکنه، اسم فقط عوض شده به جهت یک خصلتی که خارج از حقیقت اون حیوانه. یا اینکه نه، اینا اسم دو حیوان، دو وجود مستقل از هم. مرجع شک به اینه در حقیقت که آیا این عنوانی رو که ما مرددیم بینش که عنوان ملکیت متزلزل و ملکیت جائز، اگر بخوایم مثالش تو اون مثال استصحاب حیوان ببریم، یک کسی ندونه که پشه و فیل اسم دو حیوان متباین با همه، دو حقیقته، یا اسم یک حقیقته، یه حیوان اسمش هم پشه است هم فیل، ولی این اگر تا فلان روز موند اسمش پشه است، بیشتر موند اسمش فیله. چطور برای بعضی از حیوانات به حسب زمان اسم میذارن، اگر مثلا کوچیک باشه بهش میگن کر الاغ، بزرگتر باشه بهش میگن الاغ، بزرگتر باشه اسم دیگه میذارن. در انسان هم جره سبی، غلام، شباب، ولد، بعد میرسه انسان، رجل. اسم یک حقیقت به لحاظ زمان فقط، اگر باقی بمونه اسمش ملکیت لازمه است، اگر مرتفع بشه اسمش ملکیت جائزه است، ولی حقیقتش یکیه. یا نه اسم دو حقیقته، مرجع این شک به اینه که آیا این اسم یک حقیقته یا اسم دو حقیقت. اگر هر آینه کسی شک کرد در کلیت و جزئیت، به این معنا که مفروض کلام شیخ هم اینه که ما شک بکنیم آیا ملکیت جائزه و ملکیت لازمه دو حقیقتن یا نه یک حقیقتن، اسم جواز لزوم به لحاظ ارتفاع و بقاء شخص همون حقیقته. اگر شخص اون حقیقت مرتفع شد بهش میگن جائزه، مرتفع نشد به فصل بهش میگن لازمه، ولی حقیقتش همونه. این جور جایی استصحاب شخص جاری است. چرا؟ چون اینجا میتونیم ما عنوان واقع اون فردی را که موجود شد، هر چی بخواد باشه، اون فرد واقعی را که موجود شد به عنوان اجمالی واقعیش استصحابش جاری کنیم، بگیم اون وجودی که متحقق شد اینجا که ما نمیدونیم اون وجود یه حقیقته یا دو حقیقته، شخص اون وجود استصحاب میکنیم بقایش را، و این استصحاب شخص اون وجود استصحاب شخصی است دیگه، استصحاب کلی نیست، استصحاب شخصی به عنوان اجمالی، نه به عنوان پشه و نه به عنوان فیل، نه به عنوان ملکیت جائزه یا به عنوان ملکیت لازمه، چون این دو عنوان به خصوصیتش معلوم نیست تا اینکه بتونیم استصحاب عنوان جائزه، ملکیت جائزه یا عنوان ملکیت لازمه رو بکنیم. ولی واقع اون فردی که بالاخره یه وجود، یه فرد ملکیت اینجا موجود شد، واقع اون فرد رو به عنوان اجماریش اینو میتونیم استصحاب کنیم، و این همون استصحاب فرد مردده، که این استصحاب فرد مردد در تمام موارد استصحاب کلی قسم ثانی جاری است، یعنی تصور داره ولی جاری نیست. چرا؟ چون در اونجا احراز شده که این فرد مردد بین یکی از دو حقیقت هاست، احد الحقیقتین مقتوع الارتفاع، حقیقت دیگه مشکوک البقاء، مشکوک الحدوثه، استصحاب فرد مردد در استصحاب کلی قسم ثانی دیگه جاری نیست. ولی با شک که در اینکه کلیس یا جزئی، شبهه و اشکال استصحاب فرد مردد رفع میشه، میشه استصحاب شخص جاری. در استصحاب کلی یا به عبارت روشنتر در استصحاب کلی قسم ثانی، در حقیقت استصحاب فرد وقتی میخواین کسی استصحاب فرد بکنه، دو شکل استصحاب فرد میشه. یکی اینکه بیاد عنوان پشه را، حیوان در ضمن پشه، حیوان در ضمن فیل را بخواد استصحاب کنه، این جواب میدن که احد الفردین معلوم الانتفاعه، فرد دیگر مشکوک الحدوثه، ارکان استصحاب در هیچ کدوم از این دو فرد به عنوان تفصیلی جاری نیست چون ارکانش تام نیست. ولی همون جا همین شبهه کردن که ما بیایم استصحاب جا اون فرد واقعی را بکنیم به عنوان اجمالی، نه به عنوان پشه و نه به عنوان پیل، به عنوان اون فرد واقعی از حیوان. بالاخره یه فردی از حیوان که اینجا موجود شد، یه وجود خارجی حیوان در اینجا آمد، اون وجود خارجی حیوان علی عنوان اجمالی، او رو ما استصحاب کنیم. اینو بهش میگن استصحاب فرد مردد. این شبهه رو اونجا کردن، اون عنوان اجمالی دیگه یقین به حدوثش هست، شک در بقایش هست، خب اون استصحاب میکنیم دیگه. اشکال این که متیقن الارتفاع و مشکوک الحدوث نمیاد، ارکان استصحاب درش تامه. ما جواب میدن اونجا، میگم اون عنوان اجمالی، اون عنوان اجمالی، عنوان اجمالی مشیر به چیه؟ مشیر به یک واقعیتی است که اون واقع مردد است بین این فردی که یقینا مرتفع شده یا اون فردی که اگر باشه یقینا باقی است ولی مشکوک الحدوثه. پس فرد مردد را که شما بخوای استصحاب کنی، اون فرد مردد غیر از یکی از این دو فرد چیزی دیگری نیست در خارج، چون چیز دیگری نیست غیر از یکی از این دو فرد در خارج. این دو فردم که شما یقین داری که این نیستش و او هستش، فرد سومی هم که شما احتمال نمیدی در اینجا. این اشکال که اشکال استصحاب فرده، استصحاب شخص در مورد استصحاب کلی، این اشکال در جایی که ما شک کنیم در اینکه این مستصحاب ما کلی است یا شخصی دیگه نمیاد. یعنی میتونیم ما اینجا استصحاب واقع اون فرد معلوم بالاجمال از برای ملکیت، اون ملکیتی که موجود شده و ما احتمال میدیم اون ملکیت یک ملکیت باشه و احتمال میدیم به شخصه باقی باشه، اون استصحابش جاری است. پس ما در این چنین مواردی همیشه استصحاب شخص داریم ولی به عنوان فرد مردد، و این استصحاب فرد مردد در جایی که شک در شخصیت و کلیت داریم، یعنی احتمال شخصیت میدیم، دیگه اون اشکال استصحاب فرد مردد برش وارد نیست، یعنی استصحاب شخص درش جاری است، چون ما احتمال بقاء شخص اون وجودی که متیقنه به عنوان اجمالیش احتمال بقایش میدیم. ما این شک در بقامون منتفی نمیشه مگر اینکه احراز کنیم که اون فرد مردد است بین یکی از این دو حقیقت، ولذا تا ما احراز دو تا حقیقت یا دو تا وجود نکنیم، استصحاب شخص جاری است. احراز عدم لازم نیست، احراز عدم اینکه دو وجود نداره لازم نیست، احراز دو وجود داشتن و مردد بودن بین دو وجود، این احراز شرط در اینکه استصحاب شخص دیگه جاری نشه و نیاز داشته باشه به استصحاب کلی. اگر بگیم استصحاب کلی جاریه، جاریست و الا جاری نیست. پس بنابراین در باب استصحاب کلی، در باب استصحاب شخصی، یکفی ان لا یحرز تردد الموجود بین حقیقتین، کافیست در جریان استصحاب شخصی ما احراز نکنیم دو حقیقت را. استصحاب شخصی وقتی جاری نیست که ما احراز کنیم که اون شخصی که موجود شده مردد بین دو حقیقته، یک حقیقت مقطوع الارتفاع یا دو وجوده، یک وجود مقطوع الارتفاع، یک وجود مشکوک البقاء و مشکوک الحدوث و مثلا مقطوع البقاء یا محتمل البقاء. اما اگر احراز دو وجود نکردیم و فرد موجود معلوم الوجود احراز نشد، ترددش بین دو وجود احتمالاً مردد بین دو وجوده و احتمالا نه یه وجود شخصی است که خودش باقی است، اینجا دیگه استصحاب شخصی جاریه. استصحاب بقاء شخص آن وجود معلوم و مردد علا اجماله استصحابش جاری است. و اشکال استصحاب فرد مردد که این مردد است بین مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع و مشکوک الحدوث، اون اشکال نمیاد، اون اشکال در جایی میاد که تردد محرز باشه، تردد اون وجود موجود، فرد موجود بین دو حقیقت یا دو حصه از یک حقیقتی که احدى الحصتين معلومه الارتفاع والحصه الاخرى معلومه مثلا بقاء و مشکوکه الحدوث، تردد محرز باشه. اما اگه تردد محرز نبود، احتمال بقای شخص اون فرد مردد هست و ارکان استصحاب در فرد مردد تامه از یقین به حدوث و شک در بقا. پس استصحاب کلی، استصحاب شخصی درش لازم نیست ما احراز وحدت وجود کنیم، یکفی در استصحاب شخصی عدم احراز تردد این شخص موجود بین حقیقتین. تا ما احراز نکنیم تردد شخص موجود را بین حقیقتین، استصحاب شخص جاری است، واقع اون وجودی که موجود شده. و این است باز معنایی که عرض کردیم نتیجه تابع اخص مقدمتینه، نتیجه تابع اخص مقدمتینه، یعنی تا ما احراز تردد شخص موجود متيقن الوجود والحدوث بین دو حقیقت تا احراز تردد نکنیم، استصحاب شخصی است، لازم نیست ما استصحاب در کلی جاری کنیم. میگیم شخص این موجود احتمال بقایش هست علا واقعه، به وجوده الواقعی، استصحاب میگه باقی است، تعبد به بقایش میکنه، آثار بقای شخص اون وجود هم باره که در اینجا در حقیقت آثار ملکیته. پس بنابراین استصحاب داریم و به این بیان مشخص میشه که ما در اینجا علا کل حال استصحاب شخصی داریم و این استصحاب شخصی
دیگه محکوم استصحاب عدم وجود فرد طویل نیست. یعنی حتی اگر منشأ شبهه ما منشأ دوم شد، بازم این استصحاب جاری است، چون این استصحاب محکوم نیست. استصحاب عدم فرد طویل حاکم بر استصحاب کلی است، نه حاکم بر استصحاب شخصی. استصحاب شخصی دیگه محکوم استصحاب عدم حدوث فرد طویل نیست، بلکه مثبت عدم حدوث فرد طویل، اثبات نفی بقا اون شخص اون وجود رو نمیکنه، مگر به رحم ملازمه ای که اصل مثبته. بل فرض کلی بودن که دیگه تمسک نمیشه. صحبت سر این بود که شک داریم، چون میگه بر فرض شک. اگر ما اشکال بر جواب شیخه، جواب شیخ اینجوری جواب داد، گفت ما کافیست برای ما در جریان این استصحاب اینکه احتمال بدیم که این استصحاب ملکیت واحد است، و شک که در اینکه دو حقیقت است و کلیست یا یک حقیقت است و استصحاب شخصی، شک که در این به نفع ماست، یعنی به نفع جریان استصحاب است. ایشون میگفت نه، شک به نفع جریان استصحاب نیست، شک مستلزم شبهه مصداقی لا تنقض الیقین به شک هست. چون مستلزم شبه مصداقی در لا تنقض الیقین به شک، تمسک به دلیل استصحاب در اینجا تمسک به آن در شبه مصداقی است. پس به این بیان ثابت میشه که جواب ششم که جواب شیخه، این جواب هم تامه. در تمام موارد کلی قسم ثانی اگر احراز تردد اون شخص موجود بین دو حقیقت یا دو وجود احراز تردد نشه، استصحاب شخص اون موجود جاری است و استصحاب شخصی است. پس شک در کلی بودن و جزئی بودن مستلزم جریان استصحاب شخصی است و تمامیت ارکان لا تنقض الیقین به شک، ارکان استصحاب در اون شخص به عنوان اجمالیش، نه به عنوان تفصیلی، نه به عنوان ملک متزلزل یا ملک لازم، به عنوان واقع ملکیتی که موجود شده، ارکان استصحاب درش تامه، یقین سابق شک لاحق و استصحاب شخصی است.